مثلا امروزه باعث بالا رفتن میزان سخت های غیر قانونی هستش، میگم مردم، عرف مردم اینطور فکر میکنن که زیر 4 ماه سخت مشکلی نداره.
بله.
و میرن مراجعه میکنن به مطب های خصوصی که حالا یا اون شخص پزشک است یا پزشک نیست، ولی به هر حال میگویند که ایشون سخت جنین رو انجام میده، میرن و سخت رو انجام میدن و بعدا متوجه میشن که خب کاری که انجام شده اصلا حرمت داشته. در زمین های این شکلی و فرنگسازی ها و اطلاع رسانی هایی که اتفاق میفته، مثلا یکی از همین مواردی که الان گفتیم، ما در فوت های مشکوک بسیار زیادی اعلام میشود که در نتیجه سخت های غیرقانونی اتفاق میفته، یعنی مادر خودش اقدام میکنه به سخت جنین توی خونه و عوارضش ناشی از اینه که اون مادر فوت میکنه. که خب اگر اینها اطلاع رسانی بشه، اگر همین مسائله، میگم همین شرط 4 ماهگی اطلاع رسانی بشه، به نظرم خیلی تاثیرگذاره توی افکار عمومی در اقدام به سخت.
خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه آوای قانون ما امروز اختصاص پیدا کرده به تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین. کارشناس محترمی که در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر سالار صنعتگر، بازپرس ویژه جرایم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. راه‌های ارتباطی بین ما و شما همراهان خوب برنامه آوای قانون از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر هستیم تا شما عزیزان پیامک‌های خودتون را ارسال بفرمایید و اگر موضوعی مطرح بفرمایید که ما بایستی در برنامه‌های آتی هم مد نظرمون قرار بدهیم خیلی خرسند میشه. آقای دکتر 0912-4074 اعلام کردن که خیلی من مشتاقم که بدانم چرا مواردی که وجود داره سقط‌های غیرقانونی رواج داره پیدا میکنه. این پیامک را داشته باشیم، یه ارتباط تلفنی داریم با همدیگه میشنویم و خدمت شنونده عزیزی که از طریق تماس تلفنی با ما ارتباط برقرار کردن عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. یه سوال داشتم از خدمتتون.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اگر زن به صورت عمدی جنین رو سخت کنه چه مجازاتی داره و اینکه باید دیه ای پرداخت کنه و گیرنده این دیه چه کسی هستش؟
بله، خیلی ممنونم. روی خط باشید تا اگر مطلبی باشه خدمت شما شنونده بزرگوار باشیم. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید، مجازاتی که در خصوص مادری که اقدام میکنه به سخت جنین، ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، صرفا دیه هستش. دیه باید پرداخت بشه و دیه هم به اولیای دم که حالا حسب اون موارد ارثی که وجود داره باید پرداخت بشه، ولی مادر دیگر اینجا استحقاقی برای دریافت دیه، دیه ای که حق خودش هست رو نداره.
دیگه نداره. پاسخ رو دریافت کردی شنو بعد بزرگوار خواهر عزیز؟
بله، زنده باشید.
سلامت باشید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آیا در حین تصادف هم اگر جنین از بین بره در حادثه تصادف به چه صورت هستش؟
در حادثه تصادف بفرمایید آقای دکتر.
ببینید، ما در تصادف دو تا مطلب داریم. یکی در نتیجه تصادف جنین سخت می‌شود، یا اینکه قبل از موعد طبیعی به صورتی حالا زایمان اتفاق میفته، یعنی ولی سخت اتفاق نمیفته. ما در ماده 716 تعزیرات اشاره دارد به اینکه قبل از موعد طبیعی وضع حمل اتفاق بیفته در اثر تصادف، که اینجا قانونگذار اومده حبس 2 ماه تا 6 ماه رو در نظر گرفته به همراه دیه‌ای که باید پرداخت بشود. در ماده قبلی، یعنی ماده 715، اشاره داره به سخت جنین که آمده حبس 2 ماه تا 1 سال رو در نظر گرفته، ولی این هم قابل اشاره هستش که من یه مقاله میخوندم که میگفتش که این که جنین سخت بشود در اثر تصادف خیلی 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 اتفاق نایابیست، یعنی این ضربه انقدر باید شدید باشه تا این جنین سخت بشه. ما مثلا موردی داشتیم که مادر مراجعه کرده بود و میگفتش که در نتیجه این که بالا لاستیک این اتومبیل خورد به یک جدولی، بچه من سخت شد تو ماشین
توی پرونده.
بله، پرونده. بله. بعد ما استعلام کردیم از پزشکی قانونی، که پزشکی قانونی اعلام کرد که خیر، این در نتیجه تصادف نبوده و متاسفانه خود مادر اقدام کرده بود به سقط جنین و حالا به این شکل میخواستن که یک
صحنه سازی صورت بپذیره که انجام بشه. شما شنونده بزرگوار پاسختون رو دریافت کردین؟
بله سپاسگزارم، متشکرم.
زنده باشید.
برقرار باشید.
سلامت باشید. ممنون از شما. با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از همراهیتون. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر سال قبلی رو عرض کردم خدمتتون، بفرمایید.
یه بار دیگه میتونید.
خواهش میشه صحبت سر این بود که سخت‌های غیر قانونی و غیر مدروس چرا داره رواج پیدا میکنه؟
ببینید دلایل خوب خیلی زیادی داره دیگه. یکیش متاسفانه روابطی است که خارج از ازدواج اتفاق میفته، که خب اینها این موارد رو ما هر اتفاقی بیفته و هر کاری بخوایم انجام بدیم به صورت غیرقانونی انجام خواهد شد، چون نمیتونیم اینا رو به رسمیت بشناسیم و بیایم بگیم که شما میتونید بیاید به صورت قانونی سخت بکنید. یکی این موارد هستش که خب روز به روزم داره رواج پیدا میکنه. یکی مسائل اقتصادی است که باز هم روز به روز داره بدتر و بدتر میشه و خانواده ها به جهت اینکه توانایی نگهداری از اون فرزند رو ندارند و اون فرزند هم به شکل ناخواسته حالا به وجود آمده، میان اقدام میکنن به سقط جنین. یک سری شرایط اجتماعیه که خب روز به روز هم متاسفانه داره میگم داره بدتر میشه دیگه، و قانونگذار برای اینکه بیاد جلوی تبعات سخت غیرقانونی رو بگیره، به مرور زمان همونطور که مشاهده میکنیم میاد از موضع خودش همینجوری داره میاد پایین تر و داره دایره اون وسعت سخت قانونی رو داره وسیع تر میکنه، که خب این میگم نیازمند یه سری مسائل کلانه که بیاد اتفاق بیفته که جلوگیری بشه از نظر اجتماعی در خصوص علل سقط جنین غیر قانونی.
بله خیلی ممنونم. 0913-90-44 اعلام کردن که موارد سقط جنین باید به شدت محدود بشود و با افرادی که سقط جنین رو انجام میدهند برخورد قانونی صورت بپذیره. من معتقد نیستم که اجازه بدهیم سقط جنین به راحتی انجام بپذیره. لطفا در مورد اظهار نظر من کارشناس و محترم دیدگاهشون رو بیان کنم.
خب بگم من در همین کمیسیون اشاره شده که گفته رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌گردد. یعنی قانونگذار اومده پیشبینی کرده، گفته که حتی اگر این مواردی هم که مادر اعلام کرده در سقط قانونی، اگر قاضی اون کمیسیون تردید وجود داشته باشه در وجود این موارد، باید عدم جواز سقط رو در نظر بگیره و مجوز سقط رو صادر نکنه. در هر صورت ما به هر شکلی که در نظر بگیریم، سقط جنین یک امر ناپسندی است که
بله،
نباید اتفاق بیفته. و میگم این موضعی که قانونگذار رفته رفته داره در نظر میگیره به دلیل شرایطی است که متاسفانه وجود دارد. بحث شرایط اقتصادی، بحث شرایط اجتماعی و فرهنگی که وجود داره، که خب اینها میگم نیازمند سیاست گذاری های کلانه که بخواد رفع بشه
انجام بشه. خیلی ممنونم. 0919-90-44 اعلام کردن که برای کاهش سقط جنین غیر قانونی چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟
ببینید ما دو تا راه داریم دیگه. یا باید بیایم دایره سقط قانونی رو وسیع تر بکنیم که بگیم میزان سقط غیر قانونی کاهش پیدا بکنه، یا اینکه بیایم از نظر آسیب شناسی که انجام میشه، که حالا در حیطه اختیارات من هم نیست، از نظر آسیب شناسی که انجام میشه بیایم ببینیم اصلا دلایل سقط جنین چیست.
بله.
بیایم اونا رو در نظر بگیریم و حالا با سیاست گذاری هایی که انجام میشه بتونیم اون دلایل رو رفع بکنیم.
الان آقای دکتر، خب به هر حال خیلی از مواردی که میان پیش شما، خب پرونده‌های مطرح میشه، خودتون اگر بخواید آسیب شناسی مطرح بکنید در رابطه با سقط جنین، چه مواردی میتونید اشاره کنید در رویه قضایی؟
ببینید یکی از مواردش که کاملا خب مشهوده بحث شرایط مالیه. یک. دو، بحث روابط خارج از ازدواج که روز به روزم داره وسیع‌تر میشه و بیشتر میشه. این موارد خیلی زیاد دیده میشه
انجام میشه. خانم رحمانی 0919-4074 اعلام کردن که خیلی ممنونم از برنامه‌تون که خیلی شفاف دارید توضیح میدید. اعلام کردن لطفا در مورد سوال من هم اظهار نظر بشه و چگونه میتونیم به زنان اطلاعات دقیق و صحیح در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری و عوارض سقط جنین داد که نخواهیم در رابطه با سقط جنین صحبت کنیم.
خب ببینید، شما اشاره کردید به سازمان‌های مردم نهاد. خب اینا میتونن نقش بسیار فعالی داشته باشن در زمینه اطلاع رسانی، همین اطلاع رسانی عواقب سقط جنین، همین مسائلی که ما اشاره کردیم، اینها میتونن اطلاع رسانی بکنن و ما هم در حالا در فضاهایی مثل رادیو و تلویزیون به نظرم خب باید فعالیت بیشتری داشته باشیم در این خصوص که اطلاع رسانی بهتری صورت
انجام بشه. خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه ما اختصاص پیدا کرده به تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر سالار صنعتگر، بازپرس جرایم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. راه ارتباطی بین ما و شما عزیزان از طریق پیامک 30135 و شماره 162 روابط عمومی سازمان هست که شما عزیزان میتونید از این طریق دغدغه ها و پیشنهادتون رو مطرح فرمایید. آقای دکتر رودان، ما 10 دقیقه فرصت داریم.
درست.
و لطفا بفرمایید تبعات حقوقی ناشی از اون مواردی که مردم عزیز و شنوندگان عزیز باید بدونند و آنچه که از لحاظ حقوقی و یا مجازات هایی که در حیطه کاری شما هست.
درست. ببینید، یک موردی که حالا میشه بهش اشاره کرد سقطی است که در اثر ضرب یا اذیت و آزار زن باردار اتفاق میفته، که این مسئله اگر شخصی به واسطه ضرب یا اذیت و آزار اقدام بکنند به سقط جنین یک زن بارداری، این مسئله جرم انگاری شده و حبس براش پیش بینی شده.
بله.
حالا تفاوتی که میتونیم اینجا اشاره کنیم بهش، مثلا خب ضرب یعنی اینکه یک اثر بیرونی و جسمانی بر اون زن باردار وارد بشه و باعث سقط بشود، اما اذیت و آزار بیشتر اشاره داره به مباحث روانی یا هیجان بسیار زیاد، یا مثلا برانگیختن یک سگ وحشی به سمت یک مثلا یک خانم باردار.
بله.
که اینجا اگر سختی اتفاق بیفته، این هم باز جرم انگاری شده توسط مقنن، که خب خیلی خوبه به نظر من. یک مسئله ای که وجود داره و خوبه که اینجا بهش اشاره بکنیم، سقط جنین هرچند جنینی که روح داره، یعنی دارای روح هستش، در هر مرحله از جنینی باشد، این قصاص ندارد.
بله.
قصاص رو در سقط جنین نداریم، ولی قانونگذار اومده در یک شرط بسیار معدودی اومده قصاص رو در نظر گرفته و اون هم در این صورته که میگوید اگر جنینی زنده متولد بشه، پس سقط نشه، زنده متولد بشه، دارای قابلیت ادامه حیات باشد، جنایت قبل از تولد که به او وارد شده منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است. که خب این مواردش خیلی خیلی کمیابه و موردی رو در نظر میگیره که مثلا ضارب دقیقاً با این قصد که این جنین متولد بشود و پس از تولد به واسطه این ضربه‌ای که من الان دارم به این خانم باردار وارد میکنم فوت بکنه.
بله.
اینجا قصاص ثابته، معدود
قصاص
مورد...
هست.
قصاص هستش. بله. که معدود موردیه که قانونگذار اومده در نظر گرفته، برخلاف اصلی که در ابتدای ماده گفته که گفته سقط جنین قصاص ندارد، اومده اشاره کرده به این مسئله که خب تو این مورد قصاص رو در نظر گرفته قانون.
یه بوده یعنی چی اتفاقی میفته؟ یعنی طرف یعنی ضربه رو میزنه،
ضربه رو به خانم باردار وارد کنم به قصد این که جنین این خانم به دنیا بیاد و در اثر اون ضربه فوت بکنه. خیلی شرایط سختیه که اتفاق بیفته. بله. ولی خب به نظر من خب این سختگیری هم منطقیه در این خصوص، چون اصلا ما نمیتونیم در خصوص جنین قائل به قصاص باشین، چون در قصاص خب یک شخص مستقل، یک انسان رو ما باید به قتل برسونیم که حالا قصاص بشود مجازات اصلی این جرم، در صورتی که جنین انسان مستقل نیست.
درست.
اینجا هم میگوید که جنین زنده متولد بشه، یعنی به عنوان یک انسان مستقل در نظر گرفته بشود، اما اون ضربه‌ای که در دوران جنینی خورده باعث فوتش بشه یا باعث نقص عضو بشه، که اینجا اگر قصد ضارب رو هم ما احراز بکنیم میگوییم که قصاص داریم بر اساس قانون مجازات.
بله.
مورد دیگری که حالا بهتره که توضیح بدیم در این خصوص، بحث همین ماده 622 بود که توضیح دادیم خدمتون، که گفتیم بحث ضرب یا اذیت و آزار بود، که خب این هم خیلی خوب بودی، یعنی اومد فارغ از ضربه های فیزیکی اومد بحث فشارهای روانی رو هم در نظر گرفت و گفتش که اگر در نتیجه این هم سخت اتفاق بیفته اومد و جرم انگاری رو انجام داد مقنن. و دیگه مسئله دیگری که بخوایم بهش اشاره بکنیم، من مسئله رو ندارم بخوام بهش اشاره کنم، اگر سوالی
تو این زمینه دیگه وجود نداره. بله ممنونم. بله سوالات متعددی وجود داره. 0919 40 74 اعلام کردن که یعنی اگر جنینی از بین بره شخص رو قصاص نمی کنن طبق قانون؟
خیر، در اصل ما قصاص نداریم در خصوص جنین.
بعد باز مجدد پیامک دیگری آمده که 0919 40 74 میگن که من یادمه در دهه 60 اگر فرد این کار رو انجام میداد قصاص میشد.
بله.
این قوانین کی تغییر و تحول پیدا کرده؟
قانون سابق، یعنی سابق که قبل از قانون سابق، قصاص رو در نظر گرفته بود.
قانون سابق.
بله بله. قصاص رو در نظر گرفته بود، ولی خب مقنن به درستی اومد و گفتش که در صورت سقط جنین قصاص نداریم، هرچند که دارای روح باشد و حتی اگر در ماهای آخر بارداری باشد.
0911 40 74 اعلام کردن که چرا اینقدر مجازات فردی که مداخله میکنه به صورت غیر قانونی در سقط جنین کمه؟
خب ببینید، این قانونی که تصویب شده در خصوص تعزیر و زندان و حبسی که در نظر گرفته شده، قانون مصوبه سال 75 که قطعا جای بازنگری وجود داره برای این امر و به نظرم این اتفاق هم خواهد افتاد به زودی.
0915 40 74 چرا وقتی که سقط جنینی صورت میپذیره پدر نباید درخواست قصاص را بکنه از پزشک معالج؟
خب ببین، همونطور که اشاره کردیم گفتیم که اصلا قصاص نداره که بخواد درخواست قصاص بکنه، ولی شاکی میتواند باشد از اون پزشک.
0919 40 74 اعلام کردن که من نمیتونم بپذیرم یه نفر بیاد 30 تا سقط جنین انجام بده، یه حبس بش بدن، یک نفر هم یه دونه جنین سقط بکنه، یه مجازات در نظر بگیرن. کجای قوانین این آمده؟ آیا به نظر شما درست است که یه نفر 30 جنین رو از بین ببرد و بعد یک مجازات حبس بش بدهیم؟ منطقی است؟
ببینید، خب این مشمول قواعد تعدد میشه دیگه. کسی که یک جنین رو سقط میکنه با شخصی که 30 تا جنین رو سقط میکنه، قطعا اون مجازات شدیدتر در نظر گرفته میشه نسبت
مثلا به چقدر. خب دیگه سقطش که یکیه دیگه، درسته؟
سقط ببینید، میزانی که در نظر گرفته، اگر من بخوام دقیق خدمتتون عرض بکنم، یک میزان یک کسریست که نسبت به حداقل و حد اکثر مجازات رو افزایش میده. میزانش میزان خیلی زیادی نیستش که ما بخوایم در نظر بگیریم، چشمگیر نیستش، ولی خب در هر صورت تشدید شده کسی که مثلا اقدام میکنه به سقط 30 جنین نسبت بله. به کسی که نسبت به سقط یک جنین اقدام میکنه.
بله خیلی ممنونم. دقیقه پایین داریم نزدیک میشیم. آقای دکتر جنبندی بفرمایید.
جنبندی به نظر من، ببینید، مسائلی که الان در جامعه داره اتفاق میفته، متاسفانه روز به روز داره این مسئله رو بحرانی تر میکنه. 600 هزار سقط غیر قانونی سالانه واقعا تعداد کمی نیستش.
بله بله.
و حتی این هم که بگیم 80 درصدش خارج از اماکن درمانی است، که خب واقعا فاجعه است.
بله.
چون عواقب بسیار بدی رو داره این مسئله و باید بیایم با توجه به اون سیاست‌گذاری هایی که داریم یک اقدام مثبتی در خصوص آسیب شناسی هایی که انجام میشه در زمینه سقط جنین، یک سیاست‌گذاری کلانی اتفاق بیفته که ما بتونیم دیگه شاهد این ارقام نباشیم در زمینه سقط غیر قانونی.
این آیدوتور سوالی که بعضی مواقع مطرح شد تو پیامک ها هم من دیدم این بود که چطور اینها دستگیر میشن؟
ببینید در خصوص سقط جنین قطعا شاکی وجود داره. یکی بحث شکایته که مثلا خب پدر متوجه سقط جنین میشه،
همجیکران پیامک هایی که بود
بله. خوندیم هم بله. پدر میاد متوجه میشه. بحث بعدی گزارشاتی است که انجام میشه، مثلا خب مردم متوجه میشن یا یه سری مراجع انتظامی متوجه این مسئله میشن و این رو گزارش میکنن به مراجع قضایی و خب در مراجع قضایی هم اقدام میشه به رسیدگی. یعنی هم میتونه شاکی داشته باشه این مسئله که متضرر شده از این سقط جنین، یا اینکه گزارشی از طرف هر شخصی از مردم اگر متوجه بشه که در مکانی داره سقط غیرقانونی اتفاق میفته میتونه این مسئله رو گزارش کنه به مراجع قضایی.
بله خیلی ممنونم شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما رو همراهی فرمودید، سپاسگزاریم. آقای دکتر صنعتگر حضرت عالی هم که تشریف آوردید و مطالبتون رو فرمودید از شما هم تشکر میکنیم و خداحافظی میکنیم تا برنامه هفته آینده آوای قانون. همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
بسیار ممنونیم از همراهی شما تا به این لحظه با شبکه رادیوی گفتگو. اما شما مخاطبان فرهیخت این شبکه برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو لطفاً دنبال کنید و به دوستانتون هم پیشنهاد کنید و معرفی کنید و برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 تکرار میکنم، 1058-82 پیامک کنید. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشین. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشته باشین میتونید با این برنامه برنامه مورد نظرتون رو شنونده باشین و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی کامل داشته باشین. همونطور که گفته شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما